این بار راکت از زیر هلیکوپتر رها شد. کانال را شکاف و میان ما منفجر شد. موج مرا بالا برد و چرخان و با سر روی دیواره کانال کوبید. جلوی من دو نفر افتاده بودند و پشت سرم هم دو نفر. نفرات جلو را تکان دادم. وحدتی و ناصر قاسمی در جا شهید شده بودند و عقبتر از من یکی هم افتاده بود. گیج بودم و چشمم سیاهی می رفت. او را درست نشناختم، ولی کنار او سعید اسلامیان نشسته بود و زل زده بود توی چشمان من. انگار نه انگار که اینجا معرکه آتش و جهنم نهر جاسم است. اول فکر کردم که می خواهد به من نه موج گرفته روحیه بدهد، که کار سعید همیشه تزریق انرژی به دیگران بود. اما وقتی چشمانم را مالیدم، دیدم که استخوان زانوی او گوشتش را شکافته و سفیدی استخوان کلفت و قلم شده او از روی زانویش پیداست. آه هم نمی گفت، فقط نگاه میکرد. شاید بیشتر از وضعیت خودش نگران سقوط دژ پس از خود بود. به سختی تا لب کانال بالا بردمش. وزنش بیش از 100 کیلو بود. موج انفجار گاهی زمین و آسمان را روی سرم میچرخند و روی او میافتادم. به هر مشقتی بود او را لب کانال گذاشتم و تا قبل از اینکه خمپاره یا موشک بعدی فرود بیاید او را به سمت پایین دژ غلطاندم. 4 متر از بالا تا پایین دژ غلطید و باز هم دریغ از یک آخ. دو نفر پشت دژ نشسته بودند. آنها با تنهایی خودروی در خط آمده بودند، ولی از شدت انفجارها جرأت نمی کردند که برگردند. سرشان داد کشیدم: این حاج سعید است، اگر نبریدش عقب می گویم اعدامتان کنند. یکیشان با غیظ و غضب گفت: هم تو را می شناسیم هم حاج سعید را، نیاز به تهدید نیست، می بریمش. به محض حرکت خودرو چند راکت چلیک شد، ولی خودرو جان سالم به در برد و از معرکه گریخت. حالا انقدر سرگیجه و تهوع داشتم که به سختی از دژ بالا رفتم و داخل کانال افتادم. چند نفر از بسیجی های داخل کانال با حمیدزاده جر و بحث میکردن. آنها اصرار میکردن که باید برگردند و حمیدزاده مانعشان میشد. اولین بار بود دلم با بچه های همراهی میکرد که ساز عقب نشینی میزدن، اما همه باید از موافق اجازه می گرفتن. حمیدزاده حرف آخر را می زد و من با او رو در وایسی داشتم. چرخیدم و به انتهای دژ رفتم. حجت ایزدی را دیدم. خواستم بپرسم سالار آبروش را ندیدی که یک توپ زمانی بالای سرمان منفجر شد. ترکش توپ فک حجت ایزدی را شکاف و در آن لحظه خون آن روی صورت من پاشید. حرفم را خوردم. دیدن آن آدم‌های درب و داغان و لت و پار آنقدر سنگ دلم کرده بود که دیگر به جراحت نیروهایم اهمیت نمی‌دادم. جای قبلی فرمانده گردان سمت راست در انتهای دژ بود. بیسیم را کنار انداختم. به جایی که حدس می‌زدم آنجاست رفتم. باید از او کسب تکلیف می‌کردم. چشم گرداندم. پیرمردی که قبلا در همدان دیده بودم نگاهم را جلب کرد. حاج رستم حاجی بابایی بود. شیر مردی که 2 فرزندش را در راه خدا داده بود و حالا با چند نفر بی خیال توپ و خمپاره گونی ها را از خاک پر می کرد و برای حفظ جان بچه ها بالای کانال می برد. او همشهری فرمانده گردان ما سالار آبنوش بود. ازش پرسیدم: حاجی، آبنوش کجاست؟ با دست سنگری را در سینه پشت دژ نشان داد که از اصابت مستقیم راکت هلیکوپتر و خمپاره و توپ در امان مانده بود. از دژ پایین رفتم. سالار را که دیدم حس یتیمی را داشتم که پدر و مادر همه خانوادهش را از دست داده و برای یک بزرگتر درد و دل می کند. حاجی، بیشتر بچه هایم شهید شدند. دیگر کسی نمانده که از دژ حفاظت کند. اگر عراقی ها بالا بیایند کسی مقابلشان نیست. گفت: می دانم، اما تا شب باید صبر کنیم تا نیروی کمکی بیاید. باز اصرار کردم: کسی نمانده از 120 نفر شاید. بیسیم را روشن کرد و رفت روی فرکانس فرمانده لشکر و وضعیت را یک بار دیگر برای او گفت. اما حرف حاج مهدی کیانی یک کلام بود: تکلیف است که بمانید. نمیدانم چرا، شاید اثر موج انفجار بود، شاید هم تأثیر از دست دادن این همه عزیز و رفیق، که گوشی را از دست سالار آبنوش گرفتم و به فرمانده لشکر گفتم: کسی نمانده، ما تنها هستیم. فرمانده گفت: اگر ترسیدی پا پاک قاطی کردم و جواب تندی به فرمان لشکر دادم. آبنوش هم گفت من میمانم، تو اگر میخواهی با نیروهایت برگرد، اما برو پیش حاج مهدی. دوباره داخل کانال رفتم و طول آن را طی کردم. دیگر نمیخواستم لحظه ای درنگ کنم و چشمم به پیکر غرق به خون بچه ها بیفتد. اگرچه داشتم از قصه منفجر می شدم، دو نفر را سرپا دیدم. اولی امیر خانزاده بود که می گفت من همینجا می مانم و بر نمی گردم. دومی هم طهمورثی پیک من بود که گفت جناب فرمانده حالا باید چه کار کنیم. خنده تلخی کردم. کسی نمانده تا من فرماندهش باشم. پشت سر من به راه افتادند و همان زمان بود که گروهانی از لشکر سید شهدا از عقب به دژ رسیدند و انگار خون تازه‌ای در کالبد مرده ما دمیده شد. از بالای دژ آخرین نگاه را به انبوه جنازه ها انداختم و نگاه هم روی نخلستان های چپ و راست دژ ماند. همان نخلستانی که قبل از آمدن با کاکل نخهایش به ما میخندید، اما حالا تماماً بی سر شده بود و تا کمر سوخته بود. با خانزاده و طهمورثی به حالت دویدن 3 کیلومتر مسیر را از دژ و نهر جاسم تا شهرک دویجی و مقر فرمانده لشکر رفتیم. داخل سنگر فرماندهی شدم و پتو را کنار زدم. حاج مهدی و 2-3 نفر دیگر مقابل چند بیسیم نشسته بودند. از لحن و حاضر جوابی هم سرم را پایین انداختم، ولی حرفم را زدم. حاج آقا، از یک گروهان نیرو فقط من هستم و 2 نفر که بیرون ایستادند. منتظر بودم که حاج مهدی سرم داد بزند و سرزنشم بکند. به آرامی جواب داد میدانم. دیگه حرفی نزدم و برگشتم. دنبال یک وسیله بودیم تا به ابوشانک برگردیم. هیچ خودرو یا موتوری از سنگینی آتش دشمن جرأت ایستادن نداشت. یک کمپرسی توجه هم را جلب کرد. به سمت کمپرسی رفتم، ولی ای کاش نمی رفتم و آن صحنه را نمی دیدم. آن طرف کمپرسی یک لودر با بیل شهدا را بر می داشت و داخل کمپرسی می ریخت. حتما نیرویی نبود که آنها را داخل تخلیه کند، و اگر بود باران آتش این فرصت را از آنها می گرفت. وقتی به ابوشانک رسیدم، حال حضرت زینب در اربعین سید الشهدا برایم تداعی شد. اگر در مرحله اول عملیات 120 نفر رفتیم و 45 نفر برگشتیم، این بار از 120 نفر فقط 9 نفر مانده بودیم. آنقدر دلم تنگ شده بود که حتی گریه هم نمی کردم. بغضی گلوگیر راه نفسم را بسته بود. حیرت و بهت بر جانم مستولی شده بود و بقیه هم مثل من بودند. چند نفری از گروهان دوم برگشتند، اما نه حال دعا بود و نه سفره وحدت. تصویر عنابندان بچه ها در شب عزیمت یکی یکی مقابل چشمم آمد. تک تک آنها پاره های تن من بودند که پیکرهایشان در خط مانده بود. یاد سهرابی و بهادر بیگی که افتادم، سر به نخلستان گذاشتم و تنها میان نخل ها بلند بلند گریستم.